أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله شرعی هر شب سعی میکنم عرض کنم، البته با یک مسئله گفتن انسان مسئله دون نمیشه، ولی چون اکثر قریب به اتفاق جوانان عادت ندارن با رساله کار کنن، من سعی میکنم که بدین وسیله تذکر بدم که به مسائل شرعی و مخصوصا اصطلاحات رساله و کلمات و جملات رساله انشاءالله آشنا بشم. یکی از معاملات معامله رهن هست. رهن یعنی گرو. این رهنی که الان در بین مردم مرسومه در مغازه و منزل با اونچه که در شرع هست یه مقداری تفاوت داره. رهن این است که کسی به کسی بدهکاره یا میخواد ازش قرض بگیره به عنوان ضمانت در حد اون بدهکاری، یا اونی که میخواد پول بگیره پیشش یه وثیقه بگذارد. مثل این که من از شما 1000 تومان قرض میگیرم، یا یک مثلا قالی از شما برای روزه هام امانت میگیرم، بعد به خاطر اطمینان شما در حد ارزش اون قالی حدودش عبامو پیش شما گرو میگذارم. این میشه رهن. در مالی که گرو میگذارم 2-3 تا نکته وجود داره. یک نکتهش اینه که اون مال باید از نظر شرعی در اختیار راهن باشه. منو که عبامو میذارم پیش شما میگن راهن، شما رو که قبول میکنید میگن مرتهن، اون مال رو هم میگن رهینه یا رهن. در زبان ما رهن یا رهینه یعنی گرویی. وثیقه هم میگن. این مسئله رهنه. اگر مال غصبی باشه، اگر مال درش مال دیگری جز من مخلوط باشه، مثل این که عبای من مشمول خمسه و خمسشو ندادم، چون خمسش مال من نیست من نمیتونم این عبا رو گرو بگذارم. اگر عبا را با حسین آقا شریک باشم و به حسین آقا اطلاع ندهم، باز هم نمیتونم رهن بگذارم. باید مالی باشه که صاحبانش راضی باشه. خب حالا عبا را گرو گذاشتم، مرتهن میتونه با عبای من نماز بخونه؟ نه، مگر با اجازه من. منی که صاحب عبا هستم در مدت رهن عبا میتونم عبامو دوش کنم؟ نه، مگر مرتهن راضی باشه. یعنی مال رهینه مثل مال شرکتی میمونه که 2 تا شریک 3 تا شریک باید راضی باشن. اگر من مالم و عبام و رهن گذاشتم، هم خودم نمیتونم تصرف کنم، همون کسی که پیشش امانته نمیتونه تصرف کنه مگر با اجازه یک دیگر. این رهنهایی که الان مرسومه تو جامعه، این یک نوع قرض الحسنه است برای پولش. اون وقت خونه رو رهن میکنن و همه هم تصرف میکنن. خب اون راضیه، اون مسئله نیست، ولی در اون مسئله قرضش مسئله است، مشکلی است که انشاءالله فردا شب شب دوم روزه خدمتتون عرض میکنم. به روح شهدای کربلا صلوات تقدیم میکنیم. هر سال در این جلسه ما وقتمون رو 3 قسمت کردیم. یه قسمت بعضی از جملات زیارت عاشورا رو توضیح می دادم، یک قسمت از فضائل و مقامات امام حسین علیه السلام عرض می کردم، یه قسمت هم وقایع و آثار وضعی و یا غیر طبیعی بعد از عاشورا رو از روی روایات محکم شیعه و سنی جلسات عرض می کردم. امسال دو قسمت کردم، حالا چند شب پیش بریم ببینیم که امام زمان علیه السلام چی امضا فرمودن و انشالله چی پیش میاد. یک قسمت از بحثم راجع به احتجاجاتی است که امام حسین علیه السلام با افراد مختلف داشتن، چون این باب تا حالا کم شنیدم صحبت شده باشه. احتجاجات کلن امروز جایگاه خاصی پیدا کرده، هر بچه ای پا شده یه دونه اشکال تو سایت نسبت به اسلام و دین و احکام و اخلاق و احکام عقاید داره. چون امروز بمباران اشکالاته، من فکر کردم که نحوه جواب اشکال دو تا فاکتور میخواد. فاکتور اول اطلاعات و آیتی و کتاب و جزوه و مطلب، فاکتور دوم تکنیک بحث و جواب که بهش میگن آرگیومنت، امروز مناظره، دیالوگ، گفتگو، بحث و مناظره. من تو این 7-8 ماه اخیر یک کمی هرچی فرصت کردم تو این احتجاجات ائمه یه ذره در حد شعور بسیار اندک خودم نگاه کردم، دیدم بسیاری از این پاسخها امروز آپگرید شده است که اگر این پاسخها رو ما با زبان فارسی امروز بگیم، به زبان و فرهنگ امروز، خیلی ساکت کننده و قانع کننده است. لذا سعی میکنم در این چند شب احتجاجات امام حسین علیه السلام رو در حدی که تو کتاب ها هست، یکیش کتاب احتجاجات مرحوم طبرسی است، توی بهار تقریبا قسمت مفصلی از جلد 43 و 42 43 این مباحثات آمده، توی کتاب احتجاجات طبرسی آمده. حالا امشب یکیشو یه چند دقیقه اینو عرض میکنم، بعد اون وقت یه قسمتی از زیارت عاشورا هم عرض میکنم. احتجاجات بعضی وقتا جوریست که نکته های ابعاد مختلفی داره، مخصوصا در نحوه برخورد و بحث. کتابی که در دستمه احتجاج طبرسی است، صفحه 292، احتجاج الحسین ابن علی علیه السلام، اولین احتجاج است که در این کتاب از امام حسین نقل کرده. علا عمر ابن الخطاب فل امامت و خلافه. خیلی جالبه، یک مناظره گونه ایست بین امام حسین و عمر در امامت و در خلافت. ایشون دیگه سندهای روایت رو نقل نمی کنه، با توجه به اینکه از دانشمندان قرن پنجم و ششم هست، سند نقل نمی کنه. میگه روی ان عمر ابن الخطاب کان یخطب الناس علی منبر رسول الله فذکر فی خطبته انه اولا بالمؤمنین من انفسهم. سخنرانی میکرد عمر، در خطبش گفت پیغمبر به مردم از خودشون نزدیکتر بود. فقال له الحسین علیه السلام من ناحیت المسجد، یا اینکه البته فذکر فی خطبته انه اولا بالمؤمنین من انفسهم، خودش رو گفت اولا بالمؤمنین من انفسهم هستم، که مضمون مناظره به این نزدیکتره. هر دو احتمال داره که از باب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم راجع به پیغمبر صحبت کرده، یا گفته چون من خلیفه پیغمبر هستم من به مؤمنین از خودشون نزدیکتر هستم بعد از پیغمبر. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام در یک گوشه نشسته بودن در گوشه مسجد، فرمود انزل ایها الکذاب ان منبر ابی رسول الله لا منبر ابیک، فرمود بیا پایین دروغگو از منبر پدرم رسول الله، نه منبر پدرت، یعنی این کسی که من دارم صحبت میکنم منبر پدرم نه منبر پدر تو. فقال له عمر فمنبر ابیک لامری یا حسین لا منبر ابی، گفت که عمر گفت که قسم به جانم ای حسین، بله منبر پدر من نیست، منبر پدر توست. من علمک هازا، ابو که علی ابن ابی طالب، این منطقو کی یادت داده که این منبر منبر پدر توست، منبر پدر من نیست؟ علی ابن ابی طالب یادت داده؟ فقال له الحسین، جواب رو نگاه کنید، این اوت ابی فی ما امرنی فل امری انه لهادن و انا محتدم به، میخواست متلک بگه به امیرالمومنین علیه السلام. اینجوری که صحبت میکنی اینو کی یادت داده؟ پدرت علی ابن ابی طالب؟ یعنی میخواست بگه این که مطلب این نیست که تو میگی منبر پدرم پدرتو نیست، این که مشخصه. فقال له الحسین، امام حسین فرمود اگر از پدرم اطاعت کنم در فرمانهاش قسم به جانم که او هدایت کننده است و من به وسیله او راهنمایی میشوم، و له فی رقاب الناس البیع علی عهد رسول الله، این پدر من علی که اگر اطاعت کنم من هدایت شده اش هستم، همونی که در زمان رسول خدا، رسول خدا از مردم برای امامت او بیعت گرفت. نزل بها جبرئیل من عند الله تعالی لا ينكرها الا جاهد بالكتاب، جبرئیل این فرمان را آورد و از نزد خدا آورد و این ولایت و بیعت را جز منکر کتاب که قرآن است انکار نمی کند. قد عرفها الناس بقلوبهم، باطن مردم این بیعت را شناختن و قبول دارن، و انکروها بالسنتهم، اما با زبان این بیعت و ولایت امیرالمومنین را منکر شدن. و ویل للمنکرین حقنا اهل البیت، وای بر کسانی که از حق ما اهل بیت انکار کردن. مازا یلقاهم بهی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ادامت الغضب و شدت العذاب، مردم چجوری میخوان با پیغمبر ملاقات کنن با این عهد شکنی که کردن؟ عمر، فقال عمر یا حسین من انکر حق ابی که فعلیه لعنت الله، گفت کسی که منکر حق پدرت باشه بر اوس لعنت خدا. بعد دنبالش گفت، گفت امرنا الناس فتعمرنا، مردم ما رو امیر خودشون قرار دادن، یعنی این حق مردم بوده، مردم ما رو به پادشاهی و خلافت رسوندن، فتعمرنا ما هم پذیرفتیم، ولو امرو اباکل اتعنا، اگر پدر تو را امیر قرار میدادن ما ازش اطاعت میکردیم. ببینید چقدر شیطنت، گفت کسی که منکر حق پدرت باشه بر او لعنت خدا، اما مردم ما را امیر کردن ما هم امیر شدیم، اگر مردم پدرت را امیر میکردن و بیعت میکردن ما اطاعت میکردیم. فقال له الحسین یبن الخطاب فأیون ناس امرک علا نفسه قبل ان تو امر ابابکر علا نفسک، کدوم مردم تو را برای خود خلیفه کردن قبل از این که تو ابوبکر را بر خودت امیر کردی؟ یعنی در سقیفه بنی ساعده اون کسی که ابوبکر را به تخت خلافت نشوند تو بودی. فأیون ناس امرک علا نفسه، کی تو را بر خودش امیر کرد و با تو بیعت کرد بر امارت؟ قبل ان تو امر ابوبکر علی نفسک، قبل از این که تو ابوبکر را بر خودت امیر کردی با این هدف، لیؤمرک علی الناس بلا حجت من نبی ولا رزن من آل محمد صلوات الله علیه. تو با ابوبکر بیعت کردی که ابوبکر فرمانده تو باشه، تا ابوبکرم تو را بر مردم فرمانده کند و خلیفه، بدون دلیلی از پیغمبری و نه رضایتی از خاندان پیغمبر. چقدر جالب و خلاصه و ساده. فرزاکم کان لمحمدن رضا، رضایت شما رضای پیغمبر بود. او رضا اهلی کان لهو سختن، یا اینکه رضایت اهل خانواده او بود که خانواده او ناراضی و خشمگینن نسبت به این کار. اما والله لو ان للسان مقالا یطول تصدیقه و فعلا یعینه المؤمنون لما تخطعت رقاب آل محمد ترقا منبرهم و سرت الحاکم علیهم به کتاب نزل فیهم. اگر زبان گوینده ای بود که کسی میخواست تصدیق بکنه و کاری بود که مؤمنین کمکش میکردند، تو نمیتونستی رو گردن مردم سوار شی. یعنی من الان نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم. نمیتونستی تو گردن مردم سوار شی، منبرشونو بالا بری و حاکم بر مردم بشی به کتاب خدا، به کتابی که نزل فیهم درباره اهل بیت نازل شده. لا تعرف و معجمه، تو الفبای کتاب قرآن را هم نمیدونی. تو به کتابی داری حکم میکنی و حاکم شدی که الفبای کتاب نمیدونی. ولا تدری تعویله، تعویل کتاب را نمیدونی. الا سماع الاذان، مگر این که به گوشت چیزایی رو شنیدی. المخطئ و المصیب عندک سوا، آدم درستکار و غلطکار برات فرق نمیکنه. تو حتی آدم های درستکار و غلطکار رو فرق نمیگذاری، پیش تو فرق نمیکنه. فجزاک الله جزاک، خدا جزات بده عمر. و سألک اما احدثت سؤالا حفیا، خدا یه روز از تو سؤال کند و پرسش کند، پرسشی همراه با دقت و کوشش. قال، راوی میگه فنزل عمر مخزبن، خیلی رو منبر خیت شد، چیزی نداشت با همین سه تا چهار تا جمله امام حسین علیه السلام. تو امیری؟ کی امیر کرده تو رو؟ تو میگه حق امیرالمومنین رو کسی منکر بشه بر او لعنت با، اما خودت از کجا اومدی؟ تو با ابوبکر بیعت کردی که ابوبکر تو رو امیر کنه و فرمانده کنه و تو از کتاب الفبای کتاب را نمیدونی. از منبر اومد پایین. فمشی معهو اناس من اصحابه، خب زمان خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلام بود، اومد یه دیم از اصحابش اطرافش بودن. حتی اتا باب امیر المومنین، آمد در خونه علی. فاستأذن علیه فاذن له فدخل، اجازه گرفت و وارد شد. یا ابا الحسن ما لقیت اليوم من ابنك الحسین به جهرنا به صوت فی مسجد رسول الله و یحرز علیت تقام و اهل المدینه، ندیده بودم تا حالا. امروز فرزندت حسین پست فطرت تقام پست فطرتان را و انسانهای سفیه را علیه من تحریک کرد. امام حسن نشسته بود. فقال له الحسن الا مثل الحسین ابن النبی یشخب به من لا حکم له او یقول به تقام علی اهل دینه، آیا حسینی که خونش جاری میشه به حکم کسانی که ارزشمند نیستند حرف میزنی؟ آیا میگوید کسی مثل تو که اهل دین او تقامن، کم ارزشن، انسانهای صفیهن؟ اما والله ما نلت الا به تقام عمر، تو به این مقام نرسیدی مگر توسط همون پست فطرتانی که داری اسم میبری که حسین بر علیه تو تحریک کرده. فلعن الله من حرز تقام، خدا لعنت کنه کسانی که تحریک کرده اند آدمای پست رو، یعنی تو آدمای پست رو تحریک کردی که اومدن با تو بیعت کردن. فقال له امیرالمومنین فرمود محلن یا ابا محمد، جلوی عمر حسن نگفت، گفت یا ابا محمد، با کنیه گفت، کنیه به معنی احترام خاصه، گفت یه خورده تحمل کنه ای ابو محمد، فانک لن تکون غریب الغضب ولا لئیم الحسب، هم گوشه زد به عمر هم تذکر داد به امام حسن، گفت تو هرگز جوری نبودی که خشمت زود ظاهر بشه و نه حسبت پست باشه، ولا فیک عروق من السودان، از سیاه پوستادی که زود عصبانی میشن در تو نیست. خواست بگه که یه خود آرومتر صحبت کن، اسمع کلامی ولا تعجل بالکلام، یه خود تحمل کن حرف منو بشنو. فقال له عمر یا اول حسن انهما لیهمان فی انفسهما بما لا یرا بغیر الخلافه، گفت یا اول حسن به امیر المومنین، این دوتا بچه ها فقط فکر خلافت هستن، در اندیشه شون غیر از خلافت به کار دیگه فکر نمی کنن. فقال امیر المومنین، چی جواب دادن؟ خیلی مناظره و دیالوگ جالبیست در این سادگی. فقال امیر المومنین هما اقربا نسبن به رسول الله من ان یهما، اینا اینقدر به پیغمبر نزدیکن احتیاج نداره تمام همتشونو بذارن برای خلافت و جانشینی، اینا مقام دارن به پیغمبر نزدیکن. اما فعرضهما یبن الخطاب به حقهما یرز انک من بعدهما، عمر با اینکه عمر اومد شکایت کرد و امیرالمومنین به امام حسن فرمود عصبانی نشد، اما بعد گفت اما فعرضهما یبن الخطاب، یه کاری کن اینا رو راضی کن، اینا از تو ناراضی هم نگران هم به حقی که دارن، اون وقت اگر اینا از تو راضی بشن بعد از اونها هم از تو راضی خواهند بود. قال و ما رضاهما یا اول حسن، چجوری راضیشون کنم؟ من راضی کنم؟ من اومدن شکایت اینا از اونها، اونها از من باید راضی بشن، من باید اونها راضی کنم؟ و ما رضاهما، قال رضاهما الرجعت عن الخطیعه و التقیت عن المعصیه بالتوبه، بگو غلط کرده. فرمود رضای اینها این است که برگردی از اشتباهت و خود نگهداری کنی از معصیت و گناه به وسیله توبه. فقال له عمر اد بیا ابل حسن ابنک ان لا یتعات السلاطین الذین هم الحکماء فی الارض، گفت پسرت حسین رو ادب کن، تربیت کن که به پادشاهان زمین توهین نکنه. یعنی من پادشاه زمین هستم و برای مردم پادشاه و حاکم هستم، ادب یادش بده که پادشاهان توهین نکنن. فقال له امیرالمومنین، دوران مظلومیتشون بود دیگه، خانه نشین بودن، فرمود اما اعدب اهل المعاصی علی معاصیهم، من کسانی را که معصیت میکنن و گناه میکنن ادب میکنم که معصیت نکنن، و من اخاف علیه الذلت و الهلکه، من کسانی رو تأدیب میکنم، تربیت میکنم، ادب میکنم که میترسم لغزش پیدا کنن و به هلاکت بیفتن. فاما من والده رسول الله و نهله ادبه، اما کسی که پدرش رسول خداست و روشش ادب رسول خداست، فانه لا ينتقل الى ادب خير له منه، این هرگز ادبی که بدتر باشه منتقل نمیشه مگر به ادب رسول خدا. اینا دارای آداب و تربیت رسول خدا هستن، چی میگه ادبشون کنم؟ اما فعرضهما یبن الخطاب، اینا رو راضی کن، فعرضهما این دوتا رو راضی کن از خودت. قال راوی میگه فخرج عمر، عمر از خانه امیرالمومنین خیت خیت شد بیرون آمد. اینا غیر از این که علم و دانشه، تکنیک صحبته، ائمه مثل ما اینجوری نبودن که هی حرف زیاد بزنن، هی حرف زیاد بزنن، کم و کوتاه و گویا، کوتاه نافذ و حق. فخرج عثمان عمر فاستقبله عثمان ابن عفان اومد بیرون، مثل اینکه اینا خبر شده بودن که عمر ناراحت شده اومد خونه امیرالمومنین، اومد عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف استقبالش کردن. فقال له عبدالرحمن یا ابا حفص ما صنعت فقط طالت بكم الحجه، چه خبر، چقدر طول کشید، چی صحبت کردید؟ فقال له عمر و هل حجتون مع ابن ابی طالب و شبلعه، میشه ما دلیلی صحبتی بحثی بکنیم و محکوم کنیم فرزند ابو طالب علی و دوتا بچه ها شیر بچه هاشو؟ جمله خیلی جالبه، و هل حجتون مع ابن ابی طالب و شبلعه. فقال له عثمان یا ابن الخطاب هم بنو عبد مناف، اینا فرزندان پسران عبد مناف هم، الاسمنون، اینا از دانش و علم چاقترین مردم هم، سمین، سمن، سم یعنی چاقی و فربهی، الاسمنون اینا چاقترین مردم هستن، و ناس و اجافون، مردم تو خالی هم، علم ندارن، یعنی تو علم نداری رفتی با امیرالمومنین و بچه هاش بحث کنی. فقال له عمر ما اعد ما سرت الیه فخرن فخرت بهی به هم قک، عمر گفت به عثمان گفت من چی بگم، من به چی افتخار کنم، به هم قتو، به احمقی تو عثمان. فقبض عثمان علا مجامع سیابه، از کنم که بندهای لباسش رو، قباشو گرفت، ثم نبذ بهی ورده پرتش کرد، ثم قال له یا ابن الخطاب که انک تنکر ما عقل، اینی که من میگم انکار میکنی، خب اینا پرن، علم دارن، تکنیک دارن، وحی دارن و تو خالی هستی. فدخل بینهما عبدالرحمن و فرق بینهما و افترق القوم، عده‌ای هم وایساده بودن، نظاره‌گر بودن. خلاصه عبدالرحمن ابن عوف عثمان را از عمر تو این دعوای لفظی و دلخوری جدا کرد و مردم هم متفرق شدن. به روح امام حسن، به امام حسین علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. انشاءالله هر شب یکی از مناظرات امام حسین رو در توحید، در امامت، در نبوت اگر خدا توفیق بده براتون خواهم آورد. صلوات به روح محدثین شیعه که این احادیث رو به ما رسوندن تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. خداوند توفیق داد پارسال در همین منزل قسمتی از زیارت عاشورا رو در حد بضاعت مزجات و سرمایه اندک علمی خودم توضیح دادم، امسال هم انشاءالله یه قسمتهای رو توضیح میدم. رسیدیم به این جمله: السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. چند تا چیز مسلمه برای ما، اینا رو فقط فرموله میگم که برسیم به اینجا. عرفان ما عرفان امیرالمومنین علیه السلام و قرآن کریمه، معارف ما معارف کتاب و سنته، دنبال کردن ما دنبال کردن محدثین و روات حدیثه. تمام اینا که عرض می کنم فرمایشات خود اهل بیت عصمت و طهارت، فلاسفه، عرفا، ادبا، دانشمندان رو سر ما جا دارن، خیلی احترام میکنیم به علمشون، اما عقایدمونو از کی میگیریم؟ باید از کتاب و سنت بگیریم. امروز خیلی وضع خراب شده. با هر که صحبت میکنه، من جلسه فلانی میرم، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی باسواده. من کدوم جلسه میرم، خیلی مثنوی رو خوب توضیح میده. فلان جلسه میرم، حافظ رو خیلی توضیح میده. فلانی خیلی مسائل روانی خوبی میگه. در جای خودش عقایدمونو باید از کی بگیریم؟ این رو برای شما بچه ها عرض میکنم، بزرگترها واردن. عقاید را از غیر روات حدیث گرفتن، یک، برخلاف عقل، دو، برخلاف روش معصومینه. چون معصومین ما میگن که مطالب ما را از روات احادیث بگیریم. عقل هم همینی میگه، تجربه هم به ما همینی میگه. هر کسی باید در هر رشته ای به متخصصش مراجعه کنه. اگر غیر از این باشه، مثل این میمونه که من برای خریدن عبا به جوراب فروش مراجعه کنم، برای خریدن فرش مثلا میگم به کسی که قبا میدوزه مراجعه کنم، برای درست کردن ماشینم به خرازی فروش ها مراجعه کنم. دنیا دنیای تخصص است. تخصص دین در دست راویان حدیث. در این 50 سال اخیر دو تا اتفاق افتاده، البته باید بگم 70 سال. اول یه اتفاقی در مصر افتاد، بعد اتفاق در کشورهای اسلامی شرق از جمله ایران. اونی که در مصر اتفاق افتاد، چون روشن فکرتر از ما بودن و از نظر تکنیک جلوتر از ما بودن، با اروپا و غرب ارتباط بیشتری پیدا کردن. روشن فکرانی مثل سید قطب و محمد قطب و دیگران پیدا شدند که در اونجا اسلام رو با داده‌های اروپا و روشنفکری مخلوط کردند. از حدود 50 سال پیش در حوزه‌های علمیه ما با کمال تأسف گفته‌های اونها ترجمه شد و این ترجمه گفته‌های اونها و نقلش در جوامع ما علامت روشنفکری شد و خوب فکر کردند. بعدم ادعی پیدا شدن از تحصیل کرده های اروپا و امریکا که معمولا دیفرنس اونها کتاب های اهل تسننه، برای بچه های ما اسلام شناسی آوردن. نتیجه این در این چند سال 3-4 دهه اخیر، مخصوصا از زمانی که آیتی انفجار پیدا کرد و ترقی پیدا کرد، اینی که تمامی اون اشکالات و سوالات و خدشه ها اینترفیس مردم قرار گرفت و در اختیار بچه ها. اون وقت الان شما میبینید که هر کسی حق داره که جلسه داشته باشه و اسلام عرضه کنه و دین، ولو اینکه هیچ تحصیلاتی در دین نداره. منم نمیگم شما به ما روزخونا و آخوندا مراجعه کنید، میگم عقلتون و درایتتون و تجربتون رو به کار ببرید، به دیگران هم بگید. ما برای فیزیک باید به فیزیسیان ها مراجعه کنیم، برای طب باید به اطباء، برای شیمی به شیمیستا باید مراجعه کنیم، برای تکنولوژی ماشین باید به کسانی که دارای آیتی تکنولوژی هستند. در دین هم باید به کسانی مراجعه کنیم که مدارک دینی دستشونه و متخصص هستند. لذا اینو دارم عرض میکنم، با مراجعه به اینها. بله، من از شعر حافظ خیلی خوشم میاد، از شعر مولوی خیلی خوشم میاد. اگر کسی بیاد یه جوری دین منو تعریف کنه که بتونم هم به هوسام برسم، هم دین داشته باشم، خیلی خوبه. هم با زن نامحرم دست بدم، هم ماچو بوسه کنم، هم دین داشته باشم، هم انواع موسیقی ها رو گوش کنم، هم برام حلال باشه، هم تو مجالس مختلط برقصم، اختلاط پیدا کنم با زنان نامحرم، هم دین داشته باشم، با ناخونهای لاک زده بتونم وضو بگیرم، اصلا وضو نگیرم، با کفش مانیکور بتونم نماز بخونم، خب بله خوشم میاد. اما باید ببینیم واقعیت چیست. در دنیا هنوز واقعیتهایی که مرز دارن وجود داره. یکی از واقعیتهایی که خیلی مرزهای کاتروار دارن عبارت است از واقعیت‌های پزشکی. واقعیت‌های پزشکی با تمام اختلافات خودش تعارف نداره. آقا وارد اتاق آی‌سی‌یو نشد، اصلا راه نداره. آقا من فلانی‌ام، رئیس کل کجا هستم؟ باشی، اگه میخوای وارد اتاق آی سی یو بشی باید نمیدونم کفشاتو دمپاییاتو نمیدونم شنلتو عوض کنی، باید قرنطینه بشی. خیلی عالیه. چرا در دین و در مذهب این کاترا رو و این گیتا رو و این قرنطینه ها رو نگذاشتیم؟ میخواستم اینو خدمتتون بگم دوستان من، پسران من و دختران من، بانوانی که تشریف دارین، که متاسفانه تعداد جلسات انحرافی بانوان قابل مقایسه با تعداد جلسات انحرافی آقایون نیست. یعنی تعداد جلسات بانوان بسیار زیاده، هم خانما پول میدن، هم احترام میکنن، هم سور میدن، هم بسیاری از این سخنرانانی که هستن سخنرانان مرزی خدا به امام زمان نیستن، فقط ملاکشون اینه که این خانم ازشون خوششون میاد. من مخصوصا میگم گاهی ضبط کنم برای من بیارم، 10 دقیقه که صحبت میکنه میبینم چقدر تو صحبتاش گوشه و کنایه داره. یه مدت که افراد پیششون میرن کلن مکتب تشیع تعطیله و دیلیت میشه و هیچ خبری ازش نیست. این رو مراقب باشین. ریفرنس ما در دین قرآن کریم و روایات اهل بیت. امروز با یه عده از دوستان دانشمندم مباحثه داریم، مباحثه داشتیم، صحبت این شد که ما شاگردان خودمون رو نگیم که شما خودتون حق دارید بین روایاتی که به حسب ظاهر با هم مخالفت دارن جمع کنین، تخصص اونا نیست. ما باید به علما اطمینان پیدا کنیم، علمایی که این 4 تا فضیلت رو دارن. و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، بعدش چیه؟ فللعوام ان یقلدو. این تقلید فقط تقلید اصطلاحی فقهی نیست، یعنی ازشون مطلب یاد بگیریم. غیر متخصص به متخصص مراجعه کنه مثل بقیه چیزا. الغرض این جمله رو میخوام توضیح بدم: السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. برای ما مسلمه برند خداشناسی. برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثله شیء. هر گونه تشبیه بین خدا و خلق از نظر قرآن کریم و اهل بیت مردوده. این لیس کمثله شیء در جای جای قرآن تکرار شده. قل هو الله احد، احد یعنی لیس کمثله شیء، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این برند خداشناسی ماست. حالا که برند خداشناسی ما لا یدرکه الابصار لیس کمثله شیء، باید جملات رو ببینیم. دانشمندانی که با تفکرات برند لیس کمثله شیء پیغمبر اکرم و اهل بیت آشنا هستن چه معنا کرد؟ لغت هم بسیار گویاست. ثار، ثوره، انقلاب، خونریزی، خون و خونخواهی. ثار خون و خونخواهی. السلام علیک یا ثار الله، ای کسی که خدا خونخواه توست. این بهترین معناست. البته معانی دیگر هم گفتن به این مسئله نزدیکه. سار به معنای خون و به معنای خونخواهی است. البته در لغت اصل معناش به معنای خون و کین است. اون وقت کین و خون که میریزه به معنای همین سار میشه. السلام علیک یا سار الله، سلام بر تو ای کسی که خدا خونخواه توست. و ابن ثاره، و فرزند کسی که خدا خونخواه او هم هست. اولا پارسال در نسب و عرض کنم که نسبت رجالی زیارت عاشورا کمی بحث کردیم که زیارت عاشورا مولا درزش نمیده. بزرگترین فقهای ما و در طول تاریخ همه، اولین کسی هم که این رو ابراز کرده حضرت باقر علیه السلام. حضرت باقر از حضرت سجاد، حضرت سجاد از امام حسین، امام حسین از امام حسن، از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، از خدا نقل کردن. حدیث حدیث قدسی است و زبان زبان خداست با دعای بعدش که بسیار دعای معتبره. حالا فرصتی کردید، مخصوصا در این دهه عاشورا فرصتی داشتیم هم زیارت رو بخونیم ولو بدون صد لعن و صد سلام، اما دعای بعد از زیارت عاشورا رو که معروف به دعای القمص حتما بخونیم. السلام علیک یا ثار الله، ای کسی که خدا خونخواه توست، و ابن ثاره و فرزند کسی که خدا خونخواه اوست، و وتر الموتور، وتر هم به معنای کسی است که خونش ریخته شده، موتور یعنی کسی که اطرافیانش کشته شدن اونها هم خونشون ریخته شده، وتر به معنای تاق هم هست یعنی خونش ریخته شده هنوز انتقامش گرفته نشده، موتور موتورون به اهله یعنی خانوادهش از او جدا شدن، اطرافیانش از او جدا شدن. پس یا سار الله و ابن ساره، کسی که خونخواهش خداست، کسی که خونش ریخته شده و هنوز انتقام گرفته نشده، الموتور به اهله، اطرافیانش هم کسانی هستند که کشته شدن و از دنیا رفتن. خب سار الله یعنی کسی که خدا خونخواه اوست یا خون خدا، وتر یعنی کسی که خونش ریخته شده و تنهاست هنوز انتقام گرفته نشده، و الموتور است یعنی اطرافیانش اصحابش همه کشته شدن. یعنی چه سار الله خون خدا؟ مگه خدا خون دارد؟ بیت الله یعنی چه؟ ید الله یعنی چه؟ عین الله یعنی چه؟ ید الله فوق ایدیهم. بیت خانه خدا را در روایات میگن بیت الله، اضافه اضافه تشریفی است. یعنی به فرض محال اگر قرار بود خدا خون داشته باشه، امام حسین خونش خون خدا باشه. این به معنای این است که نزدیکترین خون به خدا خون امام حسینه. چرا؟ برای اینکه در راه خدا کشته شده. هیچ هوس و هوای نفس حتی به اندازه ذره و کوچکتر از ذره، هر چی که کوچکتر از ذره تصور داره در امام حسین علیه السلام هیچ وقت ملحوظ نیست. خیلی روایت دیدم در سوره والفجر و لیال عشر، ائمه می‌فرمایند که این سوره سورت الحسین است. چرا سورت الحسینه؟ برای اینکه درش این آیه وجود داره، یا ایتها النفس مطمئنه، ای نفس آرامش یافته. کی آرامش می‌یابد؟ کسی که تمام تار و پود وجودش با خدا و ذکر خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پارسال و پیارسال و نوع شبهایی که راجع به امام حسین علیه السلام توفیق داشتم صحبت کنم، به شما گفتم روایاتشو خوندم که امیر المؤمنین صلوات الله علیه مثل خودش بچه هاشو تربیت کرده، تربیت معنوی و وحیانی. امیرالمومنین کی بود؟ وقتی پیغمبر اکرم در خطبه قدیر خوند این آیه رو که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، بعدش چه فرمود؟ بخون و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت از زکات و هوه راکه، جمله بعدش مهمه، و هوه یرید الله عز و جل فی کل حال. خب این تربیت کرده امام حسین رو، شده نفس مطمئنه. خدا بهش خطاب میکنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی است، مطلق هم هست. خدا از تو راضی است تا اینجا، خدا از این کارت راضی است، نه راضیتن مطلق، مرضیتن مطلق، از تمام کارهای تو راضی است. راضی است، پس وجود تو وجود خداییست. خداییست یعنی چی؟ یعنی در نیتت، در اندیشت، در فکرت غیر از خدا و نیت خدا وجود ندارد. پس خون تو قطره قطره اش ریخته در راه خدا. شما خیلی دارید اینو، هم در حرم ها که وارد میشیم انشاءالله خدا قسمت کنه میگیم چی؟ بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یکی از چیزها که مقاتل نمیشتن وقت امام حسین خون ریخت، اون تیر رو کشید، دستشو پر از خون کرد، صورت و محاسنشو خون آلود کرد، این جمله رو گفت: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این امام حسین شد چی؟ شد سار الله و ابن ساره، یعنی کسی که خون خداست. اگر قرار بود خدا خون داشته باشه خون امام حسین و امیرالمومنین بود. خونخواهی امام حسین و امیرالمومنین با کیست؟ با خداست. خدا خونخواهی میکنه. وقت البته روایات داریم که خونخواهی او به وسیله قائم آل محمد صلی الله علیه وسلم که روایاتشو در شبهایی اگر پیش آمد میخونم: السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر المنطور. انشاءالله بقیهشو فردا شب عرض میکنم. کم میشه که در این ایام از اصحاب امام حسین علیه السلام روزه بخوانیم. حالا تو این شبهای اولیه مختل و ور میدارم، یه جمله دو جمله حاضر میکنم، مطالعه میکنم، برای شما میخونم: کان جون منزمن لو اهل البیت بعد ابی ذر. یه غلامی داشت، غلام سیاه، ابوذر غفاری. ابوذر خیلی مطلوب اهل بیت بود، بچه‌ها میدونم معصوم نیستید ولی یه کاری بکنید با امام زمان نزدیک بشید. امام زمان هم امروزها با چی میشه بهشون نزدیک شد؟ خدمت. خدمت بکنی، امام زمان علیه السلام دعا میکند چشمت هم محفوظ میشه، روحت هم محفوظ میشه، دینت هم حفظ میشه. این جون که غلام سیاه بود بعد از ابوذر اومد خدمت اهل بیت و گفت میخوام با شما باشم. فکان محل حسن، با امام حسن بود. امام حسن علیه السلام که کشته شدن، ثم محل حسین و صاحبه فی سفره من المدینه الى مکه ثم الى العراق. مرحوم سید ابن طاووس اینو نقل میکنه: فلما نشب القتال، موقعی که جنگ مغلوب شد، وقف امام الحسین یستعزنه فی القتال. این غلام سیاه اومد خدمت ابی عبدالله مولای خودش، گفت اجازه بده به من بروم جنگ کنم با دشمنانت و کشته بشم. فقال له الحسین: یا جون انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا للعافیه. آزادی، برو، کشته نشو، اومدی دنبال ما، با ما که عاقبت به خیر باشی، زندگیت خوب باشه. فلا تبتل به طریقتنا، مبتلا نشو به راه ما که راه کشته شده. فوقع جون على قدمی ابی عبدالله یقبلهما، افتاد رو پاهای ابی عبدالله، شروع کرد بوسیدن پاهای امام حسین و یقول: یا ابن رسول الله انا فی الرخاء الحس قصاءکم، من در حالات خوب شما و راحتی شما کاسلیس شما بودم و فی شدت اخذلکم، حالا که دوران سخت شما بوده شما رو بزنم برم زنده بمانم. ان ریحی لتنن لنتن، البته بربو هست، ان سبیل لعیم اردم و حسبم پزل است، و ان لونی لاسود رنگم سیاه، یا ابو عبدالله فتنفس علی فی الجنه لیتی و ریحی و یشرف حسبی و یبیض لونی. به من در بهشت بدم، اعتقادشو ببین، در بهشت به من بدم که بوی من خوش شود و حسبم شرافت پیدا کند و رنگم سفید شود. لا والله لا افارقکم، به خدا قسم از شما جدا نمیشم، حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، که این خون سیاه من با خونهای پاک شما مخلوط شود. فاذن له الحسین فبرز و هو یقول کیف تر الفجار ضرب الاسودی بالمشرفی و القنال مسددی یزب آل نبی احمدی. جنگ کرد تا کشته شد. این جالبه. فوقف علیه الحسین علیه السلام، جوانم با وفاترین معشوق امام زمان فوقف علیه الحسین علیه السلام و قال اللهم بیز وجهه و طیب روحه و احشره مع الابرار، خدایا بوی او را نیکو کن، صورتش را سفید کن و او را با ابرار محشور کن و عرف بینه و بین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. شما هم به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات تقدیم کنید.